ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شانگهای یک شنبه 26 بهمن 1399 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یکشنبه در اعتراض به شرایط بد معیشتی و تحقق نیافتن خواسته های صنفیشان در چندین شهر ایران تجمع کردند. بر اساس گزارش تشکل‌های بازنشستگان، تجمعات در حدود 15 شهر از جمله تهران، عراق، شیراز، اصفهان، تبریز، قم و اهواز برگزار شد و معترضان در آنها به سر دادن شعار پرداختند.
نشسته، کشتی بازنشسته، دیگر به گل نشسته، کشتی بازنشسته، دیگر به گل نشسته.
بنابراین گزارش، محل تجمع تهران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها در مقابل ادارات تأمین اجتماعی بوده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی در تجمعات سالیان اخیر بارها از جمله خواستار همسانسازی مستمری خود با بازنشستگان لشکری و کشوری، افزایش مستمری ها و برخورداری از بیمه کارآمد همگانی شدند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، در گزارشی تازه بر ادامه وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرد. در این گزارش که قرار است هفته آینده در 46مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی شود، برای نخستین بار به مسئله شکنجه درمانی اقلیت‌های جنسی در ایران اشاره شده است. در بخشی از گزارش جاوید رحمان نسبت به اعمال شوک الکتریکی و تزریق اجباری هورمون یا تجویز داروهای قوی روانی به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی در ایران ابراز نگرانی شده است. از دیگر موضوعات مطرح شده در این گزارش شرایط زنان، اقلیت‌های قومی و زندانیان در ایران است. گمرک ایران واردات هر گونه محموله واکسن فایزر به کشور را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون فنی گمرک ایران اعلام کرده که هر دو محموله وارداتی واکسن که اخیراً انجام شده واکسن اسپوتنیک وی روسی بوده و هیچ واکسن دیگری تا کنون وارد و از گمرک ترخیص نشده است. پیش از این اخباری مبنی بر ترخیص محموله قابل توجهی از واکسن آمریکایی فایزر بایونتک از گمرک ایران با هدف تزریق و توزیع اختصاصی برای مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مخالفت خود را با ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به کشور اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 62 بیمار مبتلا به کرونا در کشور جان خود را از دست دادند و بر این اساس مجموع جان باختگان مبتلا به کرونا در ایران به حدود 59 هزار نفر رسیده است. سیمالاری روز یک شنبه با اعلام این خبر افزود که در شبان روز گذشته بیش از 7 هزار بیمار تازه مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. این آمار رسمی در حالی است که منابع مستقل خارجی و داخلی شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمار اعلام شده ارزیابی می کنند. یک عضو شورای شهر دیشموک واقع در استان کهگیلویه و بویرحمت از 60 مورد خودکشی در این منطقه طی 3 تا 4 سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سلمان بینا روز یکشنبه با بیان این خبر افزود که در این منطقه زنان بسیار بیش از مردان اقدام به خودکشی می کنند. این اظهارات در حالی است که هفته گذشته خودکشی یک دختر بچه 11 ساله در این منطقه خبرساز شد. اهالی این مناطق ایران از داشتن امکانات اولیه زندگی نیز محرومند. خبرگزاری ایلنا می نویسد زنان در روستاهای دیشموک برای تهیه آب آشامیدنی کیلومترها پیاده روی می کنند. مهرماه امسال معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که بیشترین آمار خودکشی در سال گذشته مربوط به 3 استان کهگیلویه و بویرحمت، ایلام و کرمانشاه بوده است. و با کشف 12 جسد در مناطق شمال هند و در امتداد رودخانه‌ای که هفته پیش دچار طغیان شد، شمار کشته شدگان به 50 تن افزایش یافت. این افراد پس از سقوط یک قطعه عظیم یخچال به رودخانه آلکناندا و جاری شدن سیل عظیمی در ایالت اوتراخاند که بخشی از دو نیروگاه برق آبی، جاده‌ها و پل‌های منطقه را از بین برد کشته شدند. مقامات ایالتی میگویند عملیات پاکسازی گلولای و حفاری طی 7 روز گذشته به صورت شبانه روزی ادامه داشته است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه نگرانی ها از افزایش دوباره مبتلایان مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران. تعدادی از نمایندگان مجلس ایران خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات درباره احتمال ساخت سلاح هسته‌ای شدند. و سنای آمریکا دونالد ترامپ را از اتهام تحریک و شورش تبرئه کرد.
قضیه در مجلس سنا صورت گرفته و کار به هیچ وجه نباید به این به حساب گذاشته بشه که حالا نمیشه در مراجع قضایی دنبال کرد قضیه را.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با افزایش شماره ابتلا و مرگ بر اثر ویروس کرونا جهش یافته در ایران، مقام‌های وزارت بهداشت این کشور از پر شدن بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها خبر دادند. افزایش موارد ابتلا به کرونا همچنین باعث شده تا وزیر بهداشت ضرورت بازنگری در رنگ‌بندی شهرها را اعلام کند. همکنون استان خوزستان کاملا در وضعیت قرمز قرار دارد. همکارم رضا ولیزاده که خبرهای مربوط به کرونا رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو رضا. این طور که پیداست نگرانی در مورد افزایش ابتلا به ویروس کرونا جهش یافته هر روز بیشتر میشه. آخرین آمارها و اظهار نظرها در این مورد چه است؟
سلام به تو رضا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همونطور که تو گفتی، قبل از هر چیز خبرها حاکی از پر شدن بخش مراقبت ویژه در بیمارستان هاست. مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی حسین کرمانپور در مورد پر شدن بخش ICU بیمارستان ها میگه افزایش مراجعه بیماران کووید 19 در بیمارستان ها شروع شده و دارن به نقطه‌ای میرسن که در بیمارستان ها دوباره مثل ماهای گذشته نتونن بیماران رو در بخش ICU پذیرش کنن. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران هم میگه تا به حال فقط 7 مورد ابتلا به کرونا به قول آقای زالی انگلیسی در استان تهران شناسایی شدند. دیروز شنبه هم سعید نمکی وزیر بهداشت از شناسایی 12 بیمار مبتلا به کرونا جهش یافته خبر داده بود که البته مشخص نیست آمار تهران رو لحاظ کرده بودند یا نه. محمد حاجی سفری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفته که دیروز یک زن 45 ساله که به ویروس جهش یافته کرونا موسوم به کرونا انگلیسی مبتلا شده بوده به بیمارستان مراجعه کرده، اما ساعتی از بستریش نگذشته که جان خودش را از دست داده. پیش از این هم اعلام شد در روزهای گذشته اول یک مرد حدوداً 42 ساله در آبیه که قزوین بر اثر کرونا جهش یافته درگذشت و بعد هم یک بانوی 71 ساله در تهران. در مورد میزان خطر ویروس جدید، اونچه که مقام‌های بهداشتی میگن از جمله محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینای تهران به خبرگزاری ایلنا گفته خطر انتشار ویروس جهش یافته 5 برابر و مرگ و میرش 3 برابر بیشتره، که در واقع 15 برابر در مجموع خطر ویروس جهش یافته بالاتره. خبر دیگه این که امروز حیدر اسکندرپور شهردار شیراز اعلام کرد که طی عملیات ضد عفونی اطراف مراکز درمانی از هر 10 آتش‌نشان 4 نفر به کرونا مبتلا شدند. شهردار شیراز میگه طرح ضد عفونی اطراف مراکز درمانی برای جلوگیری از انتشار بیشتر کرونا در 9 ماه ابتدای شیوع این بیماری از در نیمه های شب انجام می شده و حالا گفته می شه که از هر 10 آتش‌نشانی که شرکت کردن در این عملیات 4 نفرشون به کرونا مبتلا شدن. رضا،
یه خبری هم داشتیم، اینکه موضوع ارسال 312 دوز از واکسن های آمریکایی فایزر از وزارت بهداشت به بیت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبرساز شده. از طرف وزارت بهداشت البته این خبر تکذیب شده. جزئیات بیشتری ماجرا چه است؟
همونطوری که تو اشاره کردی، دیروز تصویر یک نامه که ادعا میشد به کل سری هست اول در فضای مجازی منتشر شد. در وبسایت ها منتشر کردن این نامه رو که در اون گویا سعید نمکی وزیر بهداشت به تقاضای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای دریافت واکسن پاسخ میده. آقای گلپایگانی از وزیر بهداشت خواسته که اینطور در واقع برمیاد از این نامه که گویا تقاضا کرده که واکسن به منظور استفاده کارکنان دفتر بیت رهبری ارسال بشه. حالا در تفسیر نامه‌ای که وزارت بهداشت منتسب شده، سعید نمکی در اون نامه نوشته به ارسال 312 دوز واکسن فایزر برای کارکنان دفتر بیت رهبری اشاره کرده. امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با بیماری کووید 19 در ایران گفت این نامه جعلیه و خارج از شبکه، به هیچ مسئول سیاسی واکسن تزریق نمیشه. مرداد جمالی اروندی هم معاون فنی گمرک ایران گفته هیچ واکسن فایزری وارد ایران نشده. به هر حال می‌دونیم که اواسط دی ماه رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن ساخت آمریکا و بریتانیا رو ممنوع اعلام کرد. اما علاوه بر این خبر خیلی کوتاه بگم در مورد واکسن تولید داخل در ایران، اینکه مجری مطالعات بالینی واکسن کوبو برکت محمد رضا صالحی امروز به خبرگزاری ایرنا گفت دست کم 2 تا 3 کشور تمایل دارن وارد فاز دوم و سوم مطالعه روی واکسن ایرانی بشن و به عبارتی فازهای بعدی تست این واکسن در 2-3 کشوری که این مقام مسئول نامی از اونها نبرده قرار انجام بشه. رضا.
ممنون، همکارم رضا ولیزاده بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. اما بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به شرایط بد معیشتی خود، خواستای صنفیشان در دست کم 15 شهر ایران تجمع کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر بارها تجمعاتی برگزار کرده و از بی‌توجهی دولت به مشکلاتشان انتقاد کردند. دیگر همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. روزبه سلام، به تو هم سلام میکنم. اول از تجمع بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بیشتر برامون بگو، در کدام شهرها برگزار شده و خواسته هاشون چه بوده؟
سلام رضا و شنوندگان گرامی، شبتان خوش. تشکل‌های بازنشستگان و همینطور تشکل‌های کارگری صنفی خبر دادند که تجمع‌های بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، عراق، نیشابور، یزد، شیراز، خرم‌آباد، شوش، هفت‌تپه، اصفهان، تبریز، کرمان، شیراز، کرج، قم، سنندج و اهواز برگزار شده که خب حالا تعداد شرکت کنندگان در اون متفاوت بوده. در برخی از شهرها تعداد چند صد نفر بوده، در برخی از شهرها ده ها نفر. در تهران تجمع در مقابل مجلس ساختمان مجلس برگزار شد، در سایر شهرها در مقابل اداره های تامین اجتماعی. بازنشستگان تامین اجتماعی در تجمع هایی که چندین سال دارن برگزار میکنن بارها از جمله ضمن اعتراض به تورم و گرانی و فاصله بسیار زیاد مستمریشون با سبد معیشت ماهانه، خواستار همسانسازی مستمری خودشون با بازنشستگان لشکری و کشوری شدن، چون هر سه در حقیقت قشر دارن مالیات یا بازنشستگیشون رو درهم میدن. برای بازنشستگان تامین اجتماعی میگن که فاصله‌ای که در مستمری اون هست با مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری بسیار فاصله داره و به این موضوع بسیار هم اعتراض دارند. اونها در این حال خواستار افزایش مستمری هاشون هستند و همینطور برخورداری از بیمه کارآمد همگانی. خواستهای خوب زیادتر دیگه‌ای هم دارند ولی اینا شاخصهای اونها هست.
روز به سبد معیشت اشاره کردی، آیا رقم مشخصی در این مورد اعلام شده؟
بله رضا، بر اساس اون چیزی که گروه کارگری کمیته مزد شورای عالی کار اعلام کرده و در روزنامه همشهری چند روز پیش بازتاب پیدا کرد، حداقل بین در حقیقت رقم بین 8 میلیون و 100 هزار تومان تا 11 میلیون تومان در ماه هست. رقم متوسط 9 میلیون و 200 هزار تومان اعلام شده. پیش از اون هم کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرده بود که 10 میلیون تومان است. و خب این فاصله 2-3 برابری داره با مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و خب اونها میگن که ما واقعا دیگه امکان زندگی کردن نداریم. یعنی خب میشه حساب کرد که با چنین درآمدی امکان واقعا زندگی وجود نداره.
و روز به چند روز پیش هم اعلام شد که 3 تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه به پلیس امنیت احضار شدن. دلیل احضار اونها چی بوده؟
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه اعلام کرده بود که داوود رضوی، عطا باباخانی و علی قربانیان از اعضای این سندیکا احضار شدند به پلیس امنیت با ابلاغ شعبه 2 دادسرای اوین و باید روز شنبه به پلیس امنیت مراجعه می‌کردند. اطلاعی منتشر نشد ولی خب این در حقیقت احضارشون دو سه روز قبل از این تجمع امروز صورت گرفت. و این رو هم بگم که این سه تن خودشون بازنشسته تامین اجتماعی هستن و در تجمع‌های بازنشستگان حضور داشتن. میشه پیوند داد بین این موضوع و ضمن اینکه آقای باباخانی هم به کرج دادسرا احضار شد، به پلیس امنیت کرج، و اتهامش هم برهم زدن امنیت کشور بوده. به نظر میاد که با گسترش کمی و کیفی تجمع‌های بازنشستگان در کشور در ایران، شاهد این هستیم که این واکنشی از طرف دستگاه‌های امنیتی به شرکت کنندگان باشه، به خصوص اونهایی که فعال کارگری هستند، چون در سالهای اخیر بین فعالان کارگری و حقوق معلمان پیوندهایی ایجاد شده بود، حتی بین اونها و دانشجویان، و حالا میبینیم که بین تشکلهای بازنشستگان و تشکلهای کارگری پیوندهای محکمتری داره برقرار میشه.
ممنون. همکارم روزبه برهری بود و از تجمع اعتراضی شماری از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به خاطر شرایط بد معیشتی و تحقق نیافتن خواستهای صنفیشون در دست کم 15 شهر ایران گزارش میداد. و اما بشنویم اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس ایران هم خواهان توضیح وزیر اطلاعات درباره اظهارات اخیرش در خصوص احتمال ساخت سلاح هسته‌ای شدند. علی خضریان نماینده تهران در مجلس با اشاره به ثبت طرح سوال نمایندگان از وزیر اطلاعات گفته که سخنان محمود علوی باعث هزینه‌های سیاسی برای نظام شده. پیش از این هم خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی با عجیب خواندن سخنان وزیر اطلاعات نوشته بود که حرفای محمود علوی کاملا مغایر با منافع ملی است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو را جویا شدم.
به نظر میرسه در درون بلوک قدرت یه چالش هایی میانه دیدگاه های مختلف هم مسئله هسته‌ای وجود داشته، ولی این هفتگیمان های زیادی در مورد اینکه چرا این آقای علوی این صحبت رو بیان کرده مطرح شده، از جمله که برخی معتقدن از جانب دولت صحبت میکرده و در حقیقت داشته بازی طرف مقابل خراب میکرده که این مرغوم به صحت نیست. دوم اینکه برخی معتقدن که حرف شخصی زده در ارتباط با توجه به بحث آقای فخری زاده یک جوری مقابله با اطلاعات سپاس، اونم به نظر من حرف درست نیست. کلن آقای کاراکتر آقای علوی کاراکتری نیست که در طول سالیان گذشته از جنبه سیاسی دنبال چالش های جدی درون نظامی باشه و از جنبه سازمانی هم بعید میدونم که بخوان یک همچین نقطه عطفی رو در لحاظ سیاسی انجام بدن. از لحاظ دولت آقای روحانی هم بحثش بحث مصالحه هست، نه بحث اینه که تهدید کنه ما بمب میسازیم. صحبت آقای علوی صحبت بیرون کل حاکمیته، برای اینکه یه تریبونای خاصی ایشون رو مورد علامت سوال قرار دادن و تریبونای اصلی به ایشون حمله شدیدی نکردن.
آیا نامور حقیقی نگاهی هم داشته باشیم به عملکرد مجلس؟ الان در حالی خواستار توضیح وزیر اطلاعات در خصوص این اظهارات شده که خود مجلس الان یه مسببه هایی داره، اقداماتی انجام داده در واکنش به تحریم ها و اقداماتی هم که انجام داده به نوعی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی به معنای حرکت به سوی بمب اتمی هست. این پارادوکس رو چطور میبینید؟
برحال این مجلس با روی کردی که اومده روی کردیست که چند تا گزینه رو دنبال میکنه. یکیش اینه که معتقدم که با موضع رادیکال و از موضع قدرت امکان امتیازگیری بیشتری از آمریکا وجود داره. هرچی از موضع ضعف عمل کنن با خواهش و تمنا نمیشه از آمریکا امتیاز گرفت و حرکت به سمت این مواردی که شما اشاره کردید، ساخت اورانیوم فلزی، غنی‌سازی 20%، کاهش تعهدات پروتکل الحاقی، اینا امکان امتیازگیری بیشتری داره. یه بخش دیگه هم در مورد اینی که کلن منابع نفتی به دست بخش دفاعی برسه و با مالیات کشور رو اداره کنن، کاری که تو مجلس داره تو بوچه سعی کرد این کار رو بکنن. و از سوم هم اینی که برها نوع بحثایی که در مورد ریاست جمهوری کردن کمک کنن به یک دست کردن حاکمیت. این چند تا سیاست هست که مجلس داره دنبال میکنه. خب همه اینها میتونه به هر حال شمشیر دو لبه است. یعنی اگر در حوزه هسته‌ای شما درست عمل نکنید، در یه جایی میتونه پرونده ایران برگرده پرونده فصل 7 و تمام اون چیزایی که به دست اومده و فاصله چندین سال مذاکره بوده دوباره برگرده جای اول و معلوم نیست که ایران بتونه دوباره در این موقعیت بین‌المللی کار بزرگ انجام بده. این مشکل مجلس این است که تأثیری از توسعه، تأثیری از روابط بین‌الملل نداره. طبیعتاً ایران با چالش مسئله غنی‌سازی روبرو هست. یعنی صحبت آقای علوی بحث رو برمی‌گردونه به مسئله اصلی که غنی‌سازیه. غنی‌سازی یک در حقیقت بختکیست که افتاده روی کل سیاست و اقتصاد ایران. 19 ساله که داره این دامنش گسترش پیدا میکنه و روز به روز صورت حسابش افزایش پیدا میکنه. هیچ کدوم از هدفهاش هم نرسیده. که اگه بخوام بگیم بازدارندگی از جنبه بمب اتمی که امکان نداره با مونیتورینگ شما این کارو بکنید، حتی از جنبه این که بتونه از جنبه اقتصادی کمک کنه، خود آقای سالمی 11 میلیون بشکه نفت صرف جویی تا حالا در طول 19 سال 2000 میلیارد دلار به ایران خسارت زده. بنابراین اصل قضیه بحث غنی‌سازیه و اینکه اینا با موضوع چیکار میخوان بکنن. ولی به هر حال احضار آقای علوی مجلس احضارش احتمالاً تو کمیسیون ها صورت خواهد گرفت و غیر علنی خواهد بود و در مورد تبعات منفی این صحبت آقای علوی ممکنه به آقای علوی گوش زد بکنن که چرا این صحبتی کردید، تبصره گذاشتید بر فتوای آیت الله خامنه‌ای و همچنین یک جور بی‌اعتمادی ایجاد کردید در سطح جهانی نسبت به سیاست‌های ایران که میتونه باعث دور شدن متحدان ما مثل چین و روسیه بشه. انتقاداتی که مطرح شده.
گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو کانادا. اما سنای آمریکا هم روز گذشته شنبه 25 بهمن دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور را از اتهام تحریک به شورش تبرئه کرد. در این رأی‌گیری 57 سناتور به محکومیت دونالد ترامپ رأی دادند و 43 سناتور با محکومیت رئیس جمهور پیشین ایالات متحده مخالفت کردند. محکومیت دونالد ترامپ در سنا به 67 رأی موافق از 100 نماینده این مجلس نیاز داشت. در جریان حمله گروهی از هواداران خشن دونالد ترامپ به ساختمان کنگره در 17 دی ماه امسال، یک مأمور پلیس و 4 نفر دیگر کشته شدند و موضوع استیضاح به این قضیه برمیگشت که آیا آقای ترامپ در تحریک این گروه مقصر بوده یا نه. در همین زمینه دقایق پیش با جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره رأی سنا پرسیدم.
حاصل این به اصطلاح محاکمه ترامپ در مجلس سنا تبرئه بود، ولی تبرئه به نوعی با مذاکره به دست اومد، به این ترتیب که در ابتدا قرار بود از شهود استفاده بشه، بعد صحبتایی که بین وکلا و نمایندگان صورت گرفت نهایتاً به این نتیجه رسیدن که اون مرحله رو قطع کنن و دنبال نکنن و از ابتدا کردن شهود خودداری بکنن. حد زیادی به این دلیل که ببینید اگر قرار بود ترامپ محکوم بشه به چیزی حدود 67 رأی نمایندگان نیاز بود و سنا در اون مرحله میدونست که بیش از 6 یا 7 نماینده جمهوری خواب بر علیه ترامپ رأی نخواهد داد و به این دلیل بود که تصمیم گرفتن که محاکمه رو کوتاه بکنن و رأی بگیرن و رأیی که شاید نتیجهش از چند ساعت قبل کاملا مشخص بود که بخش زیادی از جمهوری خواهان رأی منفی خواهند داد، تبرئه از رسیدگی قضیه در مجلس سنا صورت گرفته و کار به هیچ وجه نباید به این به حساب گذاشته بشه که حالا نمیشه در مراجع قضایی دنبال کرد قضیه رو.
آقای روشندل، در همین زمینه به رغم تبرئه ترامپ، اما رهبر اقلیت جمهوری خواه در سنا میچ مک‌کانل انتقادهای زیادی از ترامپ کرد و گفت که او دیگه یک شهروند عادی هست. آیا این اظهارات او به این معناست که خواسته توپ رو از زمین سنا خارج کنه و بندازه تو زمین دستگاه قضایی ایالات متحده؟
بله، آقای مک‌کانل اتفاقا تمام حرفایی که زده دال بر محکومیت دونالد ترامپ هست، ولی تنها استدلال ایشون این هستش که قانون اساسی این اجازه رو نمیده به مجلس که این محاکمه رو انجام بده، ولی این به معنای این نیستش که در مراجع قضایی نمیشه او رو مورد تعقیب قرار داد. فقط اختلاف نظرش این هستش که این کار نبایستی در مجلس صورت بگیره و به احتمال زیاد هم این کار صورت خواهد گرفت. هدف دیگر مک‌کانل این بود که به صورت حزب جمهوری خواه رو در واقع اینجا به نوعی دچار بحران الان هست به نوعی نجات بده. به صورت او سالها
سخنگوی اکثریت بوده و حالا تبدیل شده به اقلیت، ولی به حزب وفادار است.
جو بایدن، آقای روشندل رئیس جمهوری آمریکا و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان به نوعی از تبرئه ترامپ انتقاد کردند و مشخصا جو بایدن گفته که این تبرئه نشون میده که دموکراسی در آمریکا شکننده است. به نظر شما منظور صحبت رئیس جمهوری آمریکا از این شکنندگی چه است؟
بر صورت ببینید، همه این اقدامات با استفاده از محدودیت ها یا خط‌کشی های صورت میگیره که دموکراسی این اجازه رو میده بهشون. یعنی اگر دموکراسی نبود و یک مملکتی بود که اقتدارگرایی درش حاکمیت داشت، خب حالا طرفی که قدرت رو به دست گرفته بود مخالف خودش رو زندانی میکرد، مشابه اون چیزی که در همه جای دنیا در کشور اقتدارگرا میبینیم. ولی این دموکراسی است که اجازه میده این قضیه تا این حد بره و در دادگاه مجلس هم مطرح بشه و بر اساس همون محدودیت هایی که دموکراسی داره یا بگیم آزادی هایی که دموکراسی ایجاد میکنه به این نتیجه برسه که شاید حق واقعی مردم در اینجا رعایت نشده و بایستی دوباره یک دادگاه دیگری در یک مرجع دیگری انجام بشه تا این حق مورد رسیدگی قرار بگیره.
آقای روشندل، دونالد ترامپ از رأی سنا استقبال کرده و اعلام کرده که در آینده نزدیک حرفای زیادی داره که با حامیانش در ایالات متحده در میون بذاره. بازگشت دوباره او به سیاست با چه واکنشی روبرو خواهد شد؟ دست کم از سوی جمهوری خواهان.
یک همچین تشکیلات جدیدی اگر سر بگیره به طور یقین موجب تضعیف جمهوری خواهان خواهد بود. به دلیل اینکه تساوی که الان بین حزب جمهوری خواه و دموکرات ها وجود داره خانه ها شکننده تر میشه. قانون اساسی ایالات متحده در واقع عمدتاً روی سیستم دو حزبی داره کار میکنه. البته این معنی این نیست که کسی نمیتونه عضو حزب دیگری بشه، ولی شانس این که بیاد کرسی مجلس رو بگیره خیلی کمتر هست. یک عده هستن که جناحای چپ یا راست احزاب فعلی هستن یا مستقل هستن، ولی تعداد کرسی اونا یک یا دو تا هست و اونا معمولا در رأی‌گیری به یک حزب میپیوندن. و حالا اگر قرار باشه که دونالد ترامپ که دست کم در این انتخابات حدود 70 میلیون رأی رو به خودش تخصیص داده موفق بشه یک تشکیلات حزبی درست بکنه و این آرا رو منحرف بکنه به سمت اون تشکیلات، خب فرد آمریکایی در مقابل این سوال قرار میگیره که بالاخره جمهوری خواست یا متعلق به این جریان افراطی راستگرای پوپولیستی هستش. به طور یقین برای جمهوری خواهان تشکیلات مناسبی نخواهد بود و قدرت اونها رو در کنگره تضعیف خواهد کرد.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود. اما حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی وارد 11 سال خود شد. در روزهای گذشته هم بیش از 400 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شدند. نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی، نیز همزمان با آغاز 11 سال حصر پدر و مادرش و همچنین مهدی کروبی در یادداشتی اینستاگرامی نوشته: به راستی حصر این ستن چه دستاورد و پیروزی داشته است. همکارم وحید پوراستاد نگاهی داشته به 10 سال حصر خانگی این سه چهره معترض سیاسی در ایران.
10 سال از حصر خانگی رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گذشت. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که به رهبران جنبش سبز نیز معروف هستند، پس از 10 سال اجازه پیدا کردند با بیرون از دنیای 4 دیواری خود تماس تلفنی بگیرند و یا با برخی از افراد ملاقات کنند، البته اگر مقام‌های امنیتی اجازه بدهند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
طرف وقتی که شکست راهبردی میخوره نمیتوانه اون موقع حرفش به کرسی برسونه، مقاومت اعتقادی و انسانی و این مقاومت کردن. آقا خامنه ای رسما از اینا میگه بیا میگم غلط کردیم دیگه، غلط کردیم اینا نگفتن و هر بارم که موضع گرفتن بر مواضع خودشان اصرار کردن.
به گفته اسماعیل احمدی مقدم، رئیس سابق نیروی انتظامی، حصر به دستور آیت الله خامنه ای صورت گرفت. بعد از آن نیز برخی از چهره‌های حکومتی از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز خواهان اعدام آنها شدند.
هر جایی دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودند.
رهبران معترض به نتایج انتخابات در بهمن ماه سال 1389 و در حمایت از اعتراض‌های مردم مصر و تونس که به بهار عربی معروف شده بود، خواهان تجمعی مسالمت‌آمیز از سوی حامیان خود شدند. اما در مقابل حامیان حکومت با سازماندهی و تجمع مقابل خانه مهدی کروبی بخشی از در و پنجره‌های ساختمان منزلش را تخریب کردند. بعد از آن زندگی مهدی کروبی و همچنین میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به دست نیروهای امنیتی افتاد و آنها بدون محاکمه و حکم قانونی به زندان خانگی افتادند با درهای آهنی و فلزی مقابل خانه هایشان. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
هر جنبش اجتماعی در ایران اول گفتمان داشته، بعد بستر داشته، بعد رهبر انتخاب، رهبر اومدن هماهنگ شدن، رهبر به وجود نیاوردن. جنبش سبز هم 25 خرداد من خودم از نزدیک تو جریان بودم، مردم دعوت کردن این دو نفر اومدن و جنبش سبز شد. ببین الان جامعه ما جامعه سرگشته است، خیلی هم میگن عبور کردیم، ولی عبور کردید به کجا رسید؟ به نظر من این افکار عمومی و خود اینا باید احساس مسئولیت کنن و چیزی به نام تغییر ساختار و بسیاری اصول بگن و هر از گاهی تو جامعه موضع بگیرن. الان در جامعه ما جریانی با شکل سازمان داده شده زندگی، پس وظیفه بر دوش اینا به خاطر مقاومتی که کردن هست و وظیفه به دوش کسانی که چشم‌اندازهای راهبردی برای آینده ایران دارن. ما در یک فضای مبهم حرکت میکنیم. جایگاه دوباره میتواند بازسازی شد به شرط موضع‌گیری های بزنگاهی. این رهبران دو موضع‌گیری بزنگاهی داشتند. یک موضع‌گیریشان بعد از انتخابات بود سال 88 و یک موضع‌گیری که رفتن تو هر و یک نوع همبستگی با بهار عربی بود و بعدها نکاتی گفتن. یک سری از برگشتن از جنبش سبز رفتن به طرف دیگه، مثلا خودشان دیگه با حاکمیت کاملا کنار بودن و یک سری از این مسئله عبور کردن. رهبران جنبش سبز به کنش های آقای خامنه ای نگفتن. منتها این نفی اثبات ما نیاز داریم. من الان چشم‌انداز جامعه ایران اینطوری میبینم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بعد از حصر رهبران جنبش سبز از اینکه چرا آنها عذرخواهی نمی کنند به شدت انتقاد کرد.
اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمی کنن؟
اما رهبران جنبش سبز نه تنها عذرخواهی نکردند، بلکه در نامه ها و بیانی های خود که سهم بیشتر آن به مهدی کروبی تعلق داشت به صورت مستقیم آیت الله خامنه ای را مسئول شرایط به گفتی آنان اسفوار کشور و یا خونهای ریخته شده در سالهای اخیر مانند اعتراضهای آبان 98 دانستند. با وجود این تلاش برخی از چهرهای سیاسی برای آزادی آنها نتیجه نداد. صدای علی مطهری نماینده سابق مجلس:
در حضور مقام رهبری بنده اینو مطرح کردم، یعنی گفتم که ادامه حصر اینها به صلاح کشور نیست. ایشون فرمودن که جرم اینها خیلی سنگینه، اگر اینها محاکمه بشن حکمشون خیلی سنگین خواهد بود که شما هم راضی نخواهید شد، نخواهید بود.
حسن روحانی هم با وعده پیگیری رفع حصر پا به میدان رقابت‌های انتخابات گذاشت و طیف وسیعی از حامیان رهبران جنبش سبز را همراه خود کرد. اما وعده حسن روحانی هم نتیجه نداد و مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اگرچه امکان تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و همچنین دیدارهای گلشین شده با برخی از چهرهای سیاسی را در حال حاضر دارند، اما همچنان در حصر خانگی هستند و وارد اولین روزها از 11 سال زندان خانگی خود بدون هیچ حکم قضایی می شوند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود. اما در همین زمینه باز بشنوید اینکه سازمان عفو بین‌الملل هم به مناسبت 10 سالگرد حصر خانگی رهبران جنبش سبز در ایران با انتشار بیانیه‌ای از نقض آزادی آنها انتقاد کرد. پیشتر در گفتگو با رها بهرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، در باره جزئیات این بیانیه پرسیدیم.
سازمان عفو بین الملل به مناسبت دهمین سالگرد حذف خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا نهنورد این بیانیه را صادر کرده و یک بار دیگه از مقامات ایرانی خواسته که فوراً و بدون قید و شرط این مخالفان را آزاد بکنند. مقامات ایرانی همچنین باید به خاطر نقض حق آزادی اونها و همینطور سایر صدماتی که به اونها وارد کردن طی 10 سال گذشته از اونها جبران خسارت بکنند. طی 10 سال گذشته این 3 نفر در بازداشت قرار گرفتن بدون اینکه هیچ کیفرخواستی علیه اونها صادر شده باشه و هیچ گونه محاکمه‌ای برگزار شده باشه و حتی حق به چالش کشیدن قانونی بودن بازداشت خودشون رو نداشتن. تمام این نقض موازین دادرسی منصفانه طی 10 سال گذشته با مسئولیت مطلق و با تایید رهبری صورت گرفته و علارغم اعتراضات جامعه بین المللی و درخواست‌های مکرر شورای حقوق بشر سازمان ملل، دبیر کل سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل، این بازداشت خودسرانه و غیرقانونی همچنان ادامه داشت. 10 سال پیش در شورای حقوق بشر سازمان ملل، رئیس وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به اعتراضات در اون مقطع گفت که در ایران هیچ کسی بدون حکم دادگاه تحت حبس خانگی قرار نمیگیره و به زودی مردم از دلایل این بازداشت مبتلا خواهند شد. با گذشت 10 سال اونچه که فقط ما از توی مقامات ایرانی دیدیم اظهار نظرهای تکون دهنده‌ای بوده مبنی بر اینکه اونها در حق این افراد دارن لطف میکنن با نگهداری اونها در حصر خانگی و اگر قرار بود برای اونها محاکمه برگزار بشه قطعا به مجازات اعدام منتهی میشد. این در حالی که این افراد فقط به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات به صورت مسالمت‌آمیز تحت بازداشت قرار گرفتن و بنابراین بازداشت اونها از این منظر کاملا غیرقانونیه. مقامات ایرانی سابقه طولانی دارن در نقض حق آزادی بیان و بازداشت‌های خود. اعتراضات بین المللی باعث میشه که درد و رنج قربانیان دائما در افکار عمومی نگه داشته بشه و در سطح جهانی مقامات ایرانی سرافکنده باشن و نتونن به انکار نقض حقوق بشر ادامه بدن و مدعی بشن که وضعیت حقوق بشر در کشور مناسبه. ولی برای بهبود وضعیت حقوق بشر تغییرات ساختاری در نظام حقوقی و قضایی کشور لازمه و این بدون اراده مقاماتی که قدرت در دست اونها ممکن نخواهد شد.
رها بحرینی، پژوهشگر امور سازمان عفو بین الملل در امور ایران بود و در رابطه با بیانیه این سازمان در خصوص دهمین سالگرد حصر خانگی رهبران جنبش سبز در ایران با رادیو فردا گفتگو میکرد. و اینکه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر ایران هم در گزارش جدیدی به شورای حقوق بشر سازمان ملل توجه این شورا به تداوم وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران را خواستار شده. بخشی از گزارش جاوید رحمان به وضعیت اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران پرداخته و در آن اشاره شده که آنها نقض حقوقشون رو تجربه کرده و مورد تبعیض‌های وسیعی قرار گرفتند. شادی امین، فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در آلمان، ساعتی پیش با رادیو فردا در رابطه با این گزارش تازه این چنین گفت:
دکتر جاوید رحمان، یک چیزی که در اهمیتی که گزارش در واقع مربوط به حقوق بشرش در ایران داره به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران اینه که برای اولین بار در گزارششون، گزارش‌های دیگه هم ایشون ارائه داده، برای اولین بار در گزارشش به مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و به طور ویژه به مسئله جرم‌انگاری در واقع روابط همجنسگرایانه اشاره میکنه. مسئله اعدام و اینکه مجازات‌هایی مثل شلاق و مجازات های دیگه در رابطه با رابطه آزادانه همجنسگرایانه اعمال میشه رو مورد سوال قرار میده. البته متاسفانه این گزارش ها و این درخواست ها ضمانت اجرایی نداره، یعنی نهادی نیست گزارشگر ویژه یا سازمان ملل حتی یا کمیسیون های دیگهش بتونن بگن فلان کار را موظفید انجام بدید. میتونن فقط توصیه بکنن به جمهوری اسلامی، اما این توصیه ها از این لحاظ اهمیت داره که در واقع جامعه LGBT در ایران یا جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران رو آگاه میکنه به حقوقش و نشون میده که او جمهوری اسلامی کجا داره از استانداردها و قوانین جهانی و حتی در واقع تعهدنامه هایی که خودش امضا کرده پاش رو فراتر میذاره و به اونها عمل نمی کنه و این کمک میکنه که مطالبه در این جامعه رشد پیدا کنه. یکی از مهمترین موضوعاتی که آقای جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بهش اشاره کرده موضوع درمانهای اصلاحی هست در ایران که در مورد همجنسگرایان اعمال میشه، یا در بهتره بگیم در مورد هر کسی که گرایش جنسی متفاوتی از گرایش مورد تایید ساختار جمهوری اسلامی یعنی گرایش دو غیر همجنس یک زن و مرد باشه. درمانهای اصلاحی درمانهایی هستند که از قبیل هیپنوتیزم، شوک تراپی و انواع به اصطلاح درمانهایی که برای گرایش جنسی افراد اعمال میشه، اینها حتی خود کمیسیون پزشکی جمهوری اسلامی زمانی به اینها اصطلاح شکنجه درمانی رو اطلاق کرده بود که روش هایی هستن که فرد رو با درد، با آسیب های روحی، با در واقع تجویز حس گناه به اونها باعث میشن که از گرایش جنسیش متنفر بشه و سعی بکنه که به گرایشی که اونها میگن برگرده. متاسفانه این درمان ها از آنجایی که همجنسگرایی اساساً بیماری نیست که ما در جستجوی درمانی براش باشیم، عمدتاً باعث اختلالات بسیار جدی در روح و روان این بچه ها میشه و باعث میشه در بسیاری از موارد اساساً از رابطه جنسی متنفر و گاه تا سالها به هیچ جنسی در واقع هیچ گونه گرایش جنسی و عاطفی نداشته باشن. ما به این آسیب ها در گزارش های متعددی که دادیم اشاره کردیم، تحقیقاتی حول این موضوع صورت گرفته، این روش ها رو در جاهای مختلفی در کمیسیون های مختلف سازمان ملل با گزارش ارائه دادیم. در رابطه حقوق کودکان چون بسیاری از کسایی که مورد شوک تراپی که آسیب های جدی روی حافظه افراد، روی خلقیاتشون و روحیاتشون میذاره، در بین افرادی صورت میگیره که زیر 18 سال هستن و ما در کمیسیون حقوق کودک هم این بحث رو مطرح کردیم. بارها جمهوری اسلامی در این رابطه پاسخگو شده، انکار کردن که شوک تراپی در ایران وجود داره. شوک تراپی روش منسوخ شده در واقع شکنجه کسانی است که گرایش جنسی به همجنسشون دارن و متاسفانه هنوز تو ایران ما شاهد هستیم که بسیاری از پدر مادرها هم با توجه به اینکه اطلاع ندارن که این روش چه آسیبایی به فرزندشون میزنه از این روش ها استفاده میکنن و پزشکانی برای کسب درآمد یا اعتقادات هوموفوبشون این روش های به اصطلاح درمانی رو به کار میبرن. گزارش جاوید رحمان یک بار دیگه به جامعه ایرانی یادآوری میکنه که این روش ها منسوخ شده، غیر حقوق بشری، ضد حقوق این انسان ها هستن و جمهوری اسلامی باید توجه بکنه که جلوی این روش ها رو بگیره.
شادی امین فعال حقوق اقلیت‌های جنسی در آلمان بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
که یک مجری رادیو تلویزیون ایران به خاطر در واقع بیان رقصیدن مهمان برنامه از کار منع شده. من میخواستم به مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی بگم که شما و همچنین رهبران جمهوری اسلامی 42 ساله که ملت ایران رو به شکل‌های مختلف داریم میرقصونید، چرا از بیان واژه رقص اینقدر عصبانی و ناراحت شدین؟
من متوجه نمیشم چرا مردم نمیبینن اینو که این نظام به هیچ به فکر کمک کردن به مردم نیستش تو زمینه این کووید 19، چون اینها مردم رو به چشم دشمن نگاه میکنن، هیچ موقع حاضر نیستن به دشمنشون کمک بکنن. اینا خوشحالن که اینجوری مردم مخالفانشون از بین برن بدون اینکه خودشون رو مقصر کرده باشن یا گناهکار کرده باشن.
چطور بعد پایان 22 بهمن ویروس جهش یافته پیدا شد، بعد مردم رو متهم میکنن که پروتکل‌ها رعایت نمیکنن؟ فقط به خاطر اینه که با نزدیک شدن نوروز و چهارشنبه سوری اینا وحشت دارن، با به خاطر اینکه دوست دارن مردم رو گرفتار کنن، تو خونه ها نگه دارن، مردم تو گرفتاری خودشون قوطه ور بشن. به جای این همه که میان حرف میزنن، آقای نمکی میاد، معاونش میاد، نمیدونم سخنگوش میاد، به فکر تهیه واکسن باشن که مردم از این گرفتاری نجات بدن، نه اینی که بیان برن یه واکسن بگیرن بعد خودشون از نوع بهترش استفاده کنن، واکسنی بگیرن اونم به تعداد کم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com یا فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio.farda دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.